بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. تبریک عرض میکنم خدمت شما ایام الله دهی فجر رو و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. انشاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده که بتونیم در راه انقلاب و شهدا ثابت قدم بمونیم. در این برنامه و انشاءالله چند برنامه پیش رو در خدمت جناب دکتر محمدرضا احمدی هستیم، استاد علوم استراتژیک و مدرس و محقق در این زمینه، که در این برنامه توفیق گفتگو با ایشون رو دارم. امیدوارم شما بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب دکتر احمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت علی و شنوندگان و بینندگان عزیزی که صدا و تصویر ما رو هر جا به هر وسیله دریافت میکنن عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمت شما هستم، امیدوارم مطالبی که تقدیم محضرشون میشه مورد توجه و استفادهشون قرار بگیره انشالله.
خیلی ممنونم از حضور شما. اگر بخوایم یک نگاه در واقع تاریخی و تمدنی به انقلاب اسلامی داشته باشیم، حالا ورای برخی از حوادث سیاسی که شاید در کوتاه مدت رخ میده و تمام میشه، نگاه ما به این فرایند و به این حرکتی که انقلاب داره میتونه ما رو به یک سری تحلیل‌های کلانی برسونه که اتفاقا ما در جامعه امروز به این تحلیل‌ها نیاز داریم، برای اینکه بتونیم حوادث امروز جامعه و حتی آینده رو در واقع تحلیل کنیم و پیش بینی کنیم. می‌خواستیم ببینیم از نظر حضرت عالی اگر بخوایم یک نگاه و یک تحلیل تمدنی مسئله انقلاب اسلامی داشته باشیم، این تحلیل از کجا شروع میشه و چه ویژگی‌ای داره؟
ببینید، حضرت آقا در طی بیاناتی در سال 91 می‌فرمایند که هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. بس اون قله‌ای که قرار فتح بشه رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. بعد در یه جای دیگه باز می‌فرمایند که خیال نکنید اگر 4 که سابقه انقلابی دارند از کاروان انقلاب کنار رفتند انقلاب غریب است. این انقلاب تا آخر هست و به مهدویت وصل خواهد شد. هر کس پیاده شود، یعنی از این کاروان پیاده شود، باخته است. پس از منظر رهبری انقلاب این مسیری که باید طی بشه تا پرچم به دست صاحب پرچم سپرده بشه و شرایط به نحوی فراهم بشه که تسکنه و ارزک طوعاً اتفاق بیفته.
بله.
قرار نیست حضرت بیاد شمشیر بکشه تمام گردنها رو بزنه و تمام سرها رو از گردن جدا بکنه. نه، الان شما ملاحظه بفرمایید در همین جریانات غزه یک حادثه بسیار بسیار نادر و بی‌نظیر اتفاق افتاده که در سراسر جهان، حتی در خاک آمریکا، و برای من خیلی جالب بود که در کره جنوبی، در ژاپن، در جایی که انسان اصلا باور نمیکنه، در مخالفت با اسرائیل و حمایت از مردم غزه و آرمان فلسطین، مردم دارن هر روز، یعنی ما الان، ما ایرانی ها که در واقع مبدع راهپیمایی روز قدس در دفاع از فلسطین بودیم، جلوی اینا داریم کم میاریم.
بله.
انقلاب اسلامی اومده شرایط رو به سمتی ببره و به حمدالله و المنه داره به این سمت میبره که اون حتی تسکنه و ارزک تا برای ولی خدا در فراز و فصل پایانی تاریخ انشالله اتفاق بیفته.
زمین آماده پذیرش.
بله بله، طوعاً بپذیرن، نه این که مثلا با تحمیل بکنیم. الان شما مثلا ملاحظه بفرمایید، ما همشه اعلام میکنیم که آقا در محور مقاومت، از لائه محور مقاومت خودشون مستقل تحلیل میکنن.
بله.
مستقل تصمیم میگیرن، مستقل هم عمل میکنن. ریموت کنترل اونا دست ما نیست، مثل آمریکایی‌ها که هم پیمانان خودشون گاو شیرده لقب میدن. نه، ما قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی. اینها رو انقلاب اسلامی به یک بصیرتی رسونده، به یک توانایی رسونده که در خطبه اول نهج البلاغه هم حضرت می‌فرماید دیگه، یکی از فلسفه های ارسال رسول، لیسیر لهم دفائن العقول، اسارت دفائن العقول باید اتفاق بیفته. به هر حال از این منظر وقتی نگاه میکنیم، انقلاب اسلامی یک نوید بخش، یک نظریه تمدنی و یک الگوی تمدنی و یک زیست تمدنی خاص برای بشر هست. وقت این نظریه تمدنی یک سری مفروضات داره که من به بعضی از مهمترینش اشاره میکنم. یکیش این هست که حوادث تاریخی حوادث منفک از هم و منفصل از هم و جدای از هم نیستن.
درست.
وقتی یک مجموعه رخدادها به صورت متوالی اتفاق میفته، در نهایت شما تاریخ رو که مطالعه میکنید میبینید که به یک واقعه مهم و یک نقطه عطف که تحول خاصی رو در پی داشت منجر شده و منجر میشه.
بله.
به قول مرحوم بابا طاهر میفرماید که و هر الفی الف قدی برای الف قدم که در الف آمدستم. هر مجموعه حوادث تاریخی وقتی پشت سر هم اتفاق میفتن منجر به یک رخداد و رویداد تحولی خاص میشن. مفروض دوم این هست که بر اساس بشارت الهی در قرآن هم سرانجام بشر در گذر زمان به این ترتیب خواهد بود که حیات تکاملی انسان بر اون وجه انحطاط تمدن بشری پیروز میشه.
یعنی بشر همواره به سمت تکامل داره.
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. حکومت جهان در پایان تاریخ، در انجام تاریخ به صالحان سپرده خواهد شد. یعنی سیر تمدنی بشر، سیر تحولات تمدنی بشر به سمتی میره که حکومت صالحان بر زمین شکل بگیره.
بله.
مفروض سوم این هست که اسلام با ظهور خودش نوید دهنده یک نظم تمدنی برای صلاح و فلاح بشر بوده. این نظم تمدنی با وجود این که از همون روزهای نخستین رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام در اون حادثه سقیفه رهبران راستین و الهی رو با وجودی که از صحنه مدیریت کلان جامعه حذف کردن، اما اسلام و اندیشه اسلامی و تفکر اسلامی از اونچنان غنا و ظرفیت تمدنی برخوردار بود که مسلمان ها تونستن یک تمدن بسیار بسیار درخشانی رو به وجود بیارن بر اساس اندیشه اسلامی که دو تا موج رو تا به حال پشت سر گذاشته این موج تمدنی، که یکیش اوجش در قرون چهارم و پنجم بود و موج دوم اوجش در قرن هشتم و نهم هجری که حکومت گورکانیان در هند، صفویه در ایران و امپراتوری عثمانی در غرب ایران در مناطق در ترکیه، آسیای صغیر و مناطق عربی، کشورهای عربی که هنوز هم که هنوز هست ما آثار بسیار باشکوه این تمدن رو شاهد هستیم. در قرطبه، در اندلس، خدمت شما عرض میکنم که اسپانیای فعلی،
بله،
و در جای جای این مناطق مسلمان نشین آثار بسیار بسیار درخشان تاریخی رو ما تمدنی رو شاهد هستیم. این هم یک بست. اما متاسفانه با ظهور رنسانس در غرب و شکلگیری تمدن غربی، دوره حضیض و افول تمدن اسلامی شروع میشه و از یک طرف خود مسلمان ها دچار فترت و ضعف شده بودند، از طرف دیگر هم حوزه تمدنی غرب با اون روحیه سلطه‌گری و تمامیت خواهی در واقع موجبات عقب ماندگی دنیای اسلام رو فراهم کردن. برای مقابله با این شرایط در دنیای اسلام قیام ها و نهضت های متعددی شکل میگیره تا اینکه در نهایت منجر به وقوع انقلاب اسلامی میشه. یعنی در واقع انقلاب اسلامی نوید دهنده موج سوم تمدنی اسلام هست، با این تفاوت که در اون دو موج قبلی ما حاکمیت اسلامی به معنای واقعی خودش نداشتیم. نوعی سلطنت های موروثی بودن که خب به گاهی مثلا بعضی از این سلطنت ها به علما و اینها هم اهمیت میدادن، علما در دربارشون رفت آمد داشتن و خدمت شما عرض شود که از نهضت های علمی اینها حمایت میکردن، از نهضت ترجمه حمایت میکردن. اون دو موج با اون شکوه، با وجودی که رهبران اصیل در صحنه حضور نداشتند، در مدیریت کلان جامعه، مدیریت سیاسی، فرهنگی، فکری جامعه به اون شکل مؤثر حضور نداشتند، اون دو موج اتفاق افتاد. در انقلاب اسلامی با توجه به این که میان اسلام اصیل که حضرت امام رحمت الله علیه اسمشو میذاشت اسلام ناب محمدی و بقیه اسلام ها رو میگفت اسلام امریکایی، این اسلام ناب اسلامی هست که با قرائت اهل البیت علیهم السلام شناخته میشه و قرائت اهل البیت هم با قرائت امامین انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه و خلف صالح ایشون مقام معظم رهبری، و باز قرائت و خوانش مکتب امام هم با خوانش و قرائت رهبر فعلی انقلاب اسلامی، نه قرائت های انحرافی و زاویه دار و ناقصی که از خدمت شما شاید که مکتب فکری حضرت امام ارائه می شود. پس بنابراین در یک نگاه دیگه ما اینطوری میتونیم بگیم که انقلاب اسلامی حاصل به چالش کشیدن و نقد فکری، فرهنگی، سیاسی و تمدنی غرب که با نهضت های متعددی خدمت شما شود که شروع شده که منجر به وقوع انقلاب اسلامی شده.
یعنی غرب رو هم به لحاظ مبانی، هم
به لحاظ فکری، هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ تمدنی و هم به لحاظ کارکردی انقلاب اسلامی به چالش کشیده، چنان که نهضت‌های قبل از انقلاب اسلامی هم برای مبارزه با غرب و به چالش کشیدن غرب، مثلا بزرگانی مثل فرض بفرمایید که سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران و دیگران، غرب رو در واقع به لحاظ فکری و نظری به چالش می‌کشیدند. کاری که حضرت امام انجام داد، این حلقه رو اومد چه کارش کرد؟ کاملش کرد و در واقع مردم رو آورد توی عرصه و به جای اینکه بره با شاهان صحبت بکنه و اونها هم یک وعده و وعیدی بدن و چهار روز دیگه بزنن زیرش، مستقیما اومد سراغ مردم. و اینی که حضرت آقا هم این مقدار به روی مشارکت مردم تأکید می‌فرمایند و می‌فرمایند که مردم اصل هستند و حتما باید حضور هر کاری که با حضور مردم باشه به نتیجه می‌رسه، بی حضور مردم باشه به ثمر نخواهد رسید. شاید می‌تونیم بگیم که مثلا ترجمان آیه 25 سوره مبارکه حدید هست این فرمایش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم اقامه قسط بکنن. مردم هستن که در واقع تشخیص میدن که این نظام نظام مشروعه، این نظام نظام الهیه، این نظام نظام اسلامیه، و وقتی این تشخیص رو دادن، این نظام رو به عنوان نظام حاکم بر سرنوشت خودشون میپذیرن، و وقتی پذیرفتن باز پای کار این نظام در تمام صحنه‌هایی که لازم هست میستن. کارگزاران نظام رو اینها انتخاب میکنن، یا مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم مردم رو پای کار آورد و خدمت، و به همین دلیل هم 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شده و 12 فروردین 58 رفراندوم برگزار کردیم. حالا مردمی که با اون تظاهرات به اصطلاح راهپیمایی های میلیونی، راهپیمایی عاشورا و این همه شهیدی که به خصوص مثلا در میدان ژاله 17 شهریور فعلی این همه شهید دادن، با وجود این باز هم مستقیم به صورت رسمی و قانونی به آرای مردم مراجعه میشه که جمهوری اسلامی آری یا نه. خب پس در یک نگاه دیگه میتونیم باز اینجوری بگیم که انقلاب اسلامی اومده که یک پیوستار عینی، منطقی و کارکردی و عملیاتی ایجاد بکنه. از چی؟ بین بعثت، قدیر، عاشورا، انتظار، ظهور منجی موعود، اینها رو به صورت منطقی به هم وصل بکنه. یعنی چی؟ یعنی از بعثت قرائت قدیری رو
بله
ترویج میکنه، از قرائت قدیری از بعثت با الگوی عاشورایی حمایت میکنه، یعنی الگوی مبارزتش الگوی
عاشوراست
و در انتظار برای ظهور منجی موعود انتظار پویا مثبت و فعال رو انتخاب کرده. اگر ما منتظر ظهور منجی موعود هستیم باید شرایط رو براش فراهم بکنیم، تسهیل بکنیم. و آرمان مقدسی که برای خودش انتخاب کرده در واقع دولت، تشکیل دولت حقه کریمه هست. بنابراین ماهیت انقلاب اسلامی میشه همون بعثت عمومی انبیا.
بله.
از جنس بعثت عمومی انبیاست. چنان که حضرت امام هم تأکید میفرمود که ولایت فقیه استمرار حرکت
انبیاست.
هویتش با خط روشن امامت و ولایت شناخته میشه که در ولایت مطلقه فقیه تجلی پیدا کرده. الگوی اصلیش هم طور که عرض کردم الگوی مبارزاتیش حماسی عاشوراست. حضرت امام رحمت الله علیه جمله داره میفرماد که این دستور است برای همه ما، آمده است و این انقلاب را درست کرده است. کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا. در روز 19 دی 56 که ما خیابان صفایی خیابان شهدای فعلی داشتیم به سمت چهارراه شهدا یا چهارراه فاطمی اون روز می اومدیم، مردم از منزل حضرت آیت الله نوری همدانی که حرکت کرده بودن از کسی شعار نمیداد، سکوت مطلق بود. اما کلانتری که اون موقع بود، الان هم دست نیروی انتظامی هست اون ساختمون ولی دیگه کلانتری نیست، اونجا وقتی مردم رسیدن نیروهای گارد و نیروهای شهربانی جلوی مردم رو سد کردن، شروع کردن تیراندازی. اولین شهیدی که زمین افتاد، اولین شعاری که مردم دادن این بود مرگ بر این حکومت یزیدی. این تشابه جویی به شخصیت‌های عاشورایی، شاه رو در
یزید زمان
تجسم امروزی یزید می‌دونستن، امام رو تجسم امروزی امام حسین می‌دونستن و خودشون به شخصیت‌های عاشورایی تشابه جویی می‌کردن، شعارهای عاشورایی، رفتارهای عاشورایی. و با این فرهنگ ما خب شما ملاحظه فرمودید 8 سال دفاع مقدس رو با چه شکوه و عظمت و حماسه آفرینی هایی اداره کردیم، با وجودی که تمام کشورهای دنیا پشت سر ارتش بعث بودن. 2 تا یا 3 تا کشور بودن که یک همکاری نیمه و جست گریخته با ما داشتن، یکی کره شمالی بود که مثلا اگر به ما چادر برزنتی برای تجمعات نیرامو میخواستیم برزنت خامشو نمیداد، باید دوخته ببرید که پول دوختشم بدید، تناباشم باید ببرید، اون میخواشم باید ببرید، میلاشم باید ببرید. یکم مرحوم حافظ اسد پدر همین بشار اسد بود که به دلیل گرایشات علوی یه مقدار با ما همراهی میکرد.
درسته.
با وجود این ما تقریبا با دست خالی، حتی سیم خاردار به ما نمیدادن. یعنی سیم خاردار می‌خواستیم کلی باید وزارت خارجه ما میرفت به اصطلاح بحث میکرد، مذاکره میکرد. من خاطرم هست یه 4 قبض توپ خودکشیشی 120 میلیمتری از بلغارستان گرفته بودن آورده بودن بچه‌ها، بعد اینجا وقتی آوردن می‌خواستیم باش کار کنیم متوجه شدیم که اینها خطکش تیر ندادن که محاسبه بکنی به اصطلاح خدمتتون نشود که تصحیحات بدی گرا بدی براش که این توپ با شلیک بکنه. رفته بودن گفتن آقا خط کشی تیرشو ندادین، اون یه پروژه دیگه است، ما رو باید وزیر خارجتون بیاد مذاکره کنه یه توافق جدید، قرارداد جدید. بعد تعهدم از ایران گرفته بودن که شوروی نباید متوجه بشه، خورد کرده بودن تحت عنوان قطعات بولدوزر بسته بندی کرده بودم، فروخته بودم به ایران. گفتم اگر شوروی متوجه شد باید بگید که از عراق غنیمت گرفتیم. خب پس الگوی مبارزاتیش الگوی حماسی عاشورا بود. دکترین اصلیش دکترین مهدویت رهیافت کلیش تسهیلگری و احیای فرهنگ اصیل اسلامی بر اساس اسلام ناب و پیریزی تمدن نوین اسلامی.
درست.
تا اینکه چی؟ یک الگوی عینی عملی و تمدنی. آقا اگر میگیم تمدن غرب تمدن مناسبی نیست، با وجود این همه دستاورد چشمگیری که داره، اونی که شما میگید چیه؟ اینو باید شما به صورت عینی و عملی، این تبدیل بشه به ادبیات، تبدیل بشه به هنر، تبدیل بشه به نقاشی، تبدیل بشه به معماری، تبدیل بشه به سینما،
بله،
و سایر تبدیل بشه به صنعت، فناوری
و
سایر در واقع مظاهر تمدنی، باید این اندیشه ترجمه بشه به این در واقع مظاهر تمدنی و مسائل اساسی و نیازهای اساسی انسان رو پاسخ بده،
بله،
و در عمل و عینیت اثبات بکنه که آقا ببینید این تمدنی که ما میگیم، گفت اون که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. خوبی های تمدن غرب رو داره این که ما داریم میگیم، اینی که ما دست آورده بردیم،
درست،
داریم الگوشو نشون میدیم. بدی های تمدن غرب رو نداره و خدمتتون عرض شود که دستاوردهاش هم به نحوی هست که تمام نیازهای آشکار و پنهان و اساسی انسان رو، هم نیازهای مادی، هم نیازهای معنوی، نیازهای دنیوی، نیازهای اخروی، و اون فراز، یکی از فرازهای پایانی دعای شریف افتتاح اینجوری عرض میکنیم: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا
بها
کرامت دنیا و الاخره. و ما امیدواریم که انشاءالله در این مسیر رهروان خوبی باشیم برای این مسیر نورانی و وارثان خوبی باشیم برای شهدای عزیزی که خون مطهرشون رو پای این نهال هدیه کردن و این نهال رو تبدیل به یک درخت تناوری کردن که کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی و کلها کلهینن به اذن ربها. انشاءالله که ما میوه ها و ثمرات تمدنی این حرکت نورانی رو به زودی زود شاهد باشیم، همونطور که حضرت آقا وعده فرمودن که ما نزدیکای قله هستیم، به این قله افتخار هم بتونیم برسیم.
بله انشالله که همینطوره، انشالله که انقلاب اسلامی به اون هدف نهایی خودش که در واقع تحقق آرمان ظهور هست و رسیدن به تمدن نوین اسلامی، به اون نقطه برسیم. البته به تعبیر مقام معظم رهبری، در این مسیر نیاز هست به دو عنصر ایمان و امید، که انشاءالله بتونیم با ایمان و امید از تمام این گردنه عبور کنه و به نقطه نهایی برسیم. ضمن تشکر مجدد از جناب دکتر احمدی، از معذرت شما مرخص میشیم. فیلم و صوت این برنامه بر روی صفحه دفتر ارتباطات فرهنگی موجود هست و همچنین در شبکه آپارات و سایر صفحات مجازی، انشاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.